امروز شنبه است 20 مهر 98 دومین جلسه است که علم بدیع رو داریم میگیم، به جهت اینکه دوستان عزیزمون در سفر اربعین هستن و حالا که تعداد کمتره گفته شد که مباحث درجه دوی این علم که ممکنه اصلا نرسیم هم بخونیم الان خوندش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الباب الأول في المحسنات المعنوية، اون چه که باعث می شود که تحسین معنوی پیدا بکنه کلام و کلام از جهت معنا زیبا بشه، 36 صنعت چه مردن. شاید صنایع بیشتر از اینا باشه، محدود به اینا نیست، ولی اهمش رو کتابی مثل جواهر می شماره. التوریت و اولیشه که توریه بهش میگن و خودش در ادامه میگه، میگه اسم دیگه هم داره. اسمش میدونید چیه دوستان؟ پیش مطالعه کرده ها میتونن بگن. یه اسمایی ایهام دیگه چی؟
تخییل.
باریکلا. در خلال بحث میگه که ولی عجل هازا سمیت توریتو ایهامن و تخییلا. حتما اون بالا تو عنوان برای خودتون این اسما رو هم اضافه کنیم، برای خاطر اینکه آدم ممکنه در بعضی از کتابا اینو ببینه. یعنی مثلا یه طرف اینجا صنعت ایهام به کار رفته، برای هر چی فکر میکنه خدای ما ایهام کجای بلاغت خوندیم، تو همون توریه خوندیم، بعد اسمای دیگه‌شو بدونیم. یا میگه این صنعت تخییله. حتی من خودم خیلی کم دیدم کسی تخییل. نه، یا میگن توریه است یا میگن ایهام. توریه یک معنای فقهی داره که طرف میخواد دروغ نگه مثلا توریه بکنه، یه معنای بلاغی داره. معنای بلاغیشو باید دقت کنید. التوریه تو من سعیم بر اینه که تو این راه صنایع ادبی که داریم میریم، برای اینکه کمر بحث بشکنه و یه مقدار ساده تر بشه، از کتاب مرحوم آقای عرفان، خدا رحمتش کنه، ترجمه و شرح جواهر استفاده کنم. ایشون یکی از زحمتایی که کشیده اینه که این صنایع ادبی رو سعی کرده تو شعر فارسی هم بیاره. خب آدم اول با فارسی باز میشه، عامل استیناسه، آدم یه اونسی میگیره که آقا ما خودمونم داریم تو فارسی. ایشون برای توریه این شعر سنایی رو میارن که ملهمی خور به بوی گل به بهار، باش تا بردم از زگور تو خار، ای چوفر اونشوم گردن کش. کش باید بخونیم. رفته از راه آب در آتش، یا از راه آب در آتش، به خاطر آتشون رو گردن کش میخونیم. که اینجا ایشون میگه مل یعنی شراب، از میگه ببین تو مثل فرعون از راه آب رفتی در آتش. خب اولا خیلی تمثیل قشنگی که آقا فرعون چجوری رفت تو جهنم، افتاد تو آب غرق شد. یعنی گاهی آدم ممکنه بیفته تو آب، از آب بیفته تو جهنم. این خودش خیلی توجه قشنگیه که شاعر داده. ولی ایهامش کجاست؟ توریهش کجاست؟ ببینید توریه اینه که یه واژه یه معنای نزدیکی داره یا اون معنا زود به ذهن میاد. مثلا راه آب، فرعون از راه آب رفت در آتش، اون چیزی که به ذهن فوری میرسه همینیست که گفتیم آقا افتاد تو نیل و مثلا، حالا یا نیل بود یا کانال سوئز بود، نمیدونم، اینجا یه اختلافات تفسیری وجود داره، ازش میگذرن، افتاد در اون دریا و غرق شد. این آدم اول به ذهنش میاد. بعد طرف در شعر خودش یک لفظی رو که قرینه خفی بهش میگن، بعضی قرینه ها خیلی روشنه، بعضی مثلا میگم طرف میگه که طرف راه آب مثلا خورد و مست شد، خیلی تصریح داره به این که مراد از راه آب شرابه. یکی از معانی راه آب یا راه آب شرابه تو فارسی قدیم. اگر پشبندش اینقدر زود بگه مست شد، آدم سریع میفهمه راه آب یعنی چی؟ یعنی مست، شراب که عامل مستی. ولی اول بیت قبل گفت، ببین دو بیتی این بود، مل همی خور به بوی گل به بهار. مل یعنی چی؟ شراب. اون قرینه میشه در مصرع اول که تو مصرع چهارم راه آب منظور واقعی شاعر چی بوده؟ آقایون میگن تو فارسی شراب بوده. حالا این شعر یه خود جا برای کار داره، به نظرم یه مقدار شعر سختیه برای استیناس. ما استاد ادبیات فارسیمون تو دوره دبیرستان یادمه که همیشه برای توریه تو فارسی این شعر رو میخوند. من اصلا توی حافظه ذهنم بود اینجا آوردم. معلم فارسی دوم دبیرستانمون بود، ایشون آقای اصغری نامی بود، ازشون داد خیلی کنیم، آدم وارسته و خوبی بود. ایشالله اگر در غیر حیات پیر بود، ایشالله در غیر حیات خدا عمر با عزت بهش بده، اگر دار دنیا رفته خدا ایشالله غیر رحمتش کنه. این بود، من میخونم این شعر رو ببینید. حالا این شعر خود صاف و صوفتر نیست به نظرتون برای توریه؟ امشب صدای تیشه از بیستون نیامد، امشب صدای تیشه از بیستون نیامد، شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشه. این آدم خواب شیرین، اولین معنایی که به ذهنش میاد چیه؟ خواب خوش مثلا. نشان شما مجردی، شما با مجرد ها اینجا نمیشه ایهام به کار بود، چون ولو منظور شاعر خواب شیرین باشه، اول ذهنش میره بیاد شیرین خانم میفته. بله خب شما چون قوی هستی پس داستان اینه، ربطی به تجردت نداره. گویا به خواب شیرین فرهاد رفته باشه. ببین فرهاد داشته بیستون مثلا میکنده، این گوش میده طرف میبینه امشب صدای تیشه نمیاد، یه احتمالا به خواب شیرین رفته فرهاد. بعد اولین معنایی که به ذهن نوع مخاطبان میاد چیه؟ اینه که آها، این گرفته الان یه خواب شیرینی کرده، لذا مشغول کار نیست، خوابیده. ولی بعد نگاه میکنه ای فرهاد، فرهاد میشه قرینه خفی. بابا داستان فرهاد شیرینه، با یه شیرین خانم وسطه. این برای حالا نمیدونم داستانش چی بوده، ولی ظاهرا برای رسیدن به همون شیرین هم داشته مثلا بیستون میکنده، همچین چیزی. خلاصه بعد میفهمه که آها شیرین یعنی شیرین خانم. خب ببین شاعر میاد با زرنگی کاری میکنه، یه واژه‌ای رو به کار میبره، یه معنایی داره که به دلیلی زودتر به ذهن شما میاد. مثل چی؟ خواب شیرین کثیراً استعمال میشه در خواب خوش. این که مراد شاعر بخواد این باشه که تو خواب داره شیرین رو میبینه، این یه مقدار دورتره. ولی اگر قرینه هم نذاره ما نمیفهمیم که مراد شاعر چی بوده، این قبح داره. باید منظور تو رو بالاخره بفهمیم. اگر قرینه نذاری ما دوچار تعقید معنوی میکنی. تعقید معنوی چیکار میکرد؟ کلامو از بلاغت مینداخت. تو مباحث ابتدای کتاب خوندیم. ولی از اون وقت اگر قرینه رو هم خیلی بیان بذاره دیگه بهش ایهام گفته نمیشه. قشنگی کار اینه که هم قرینه باشه، هم قرینه یه مقدار خفی باشه، آدم فتن بفهمه، آدم زیرک. کلامم تعقیدی نداره، از بلاغت خودش نمیفته، ضمناً مخاطب رو نگه داشته. اینا رو با اسمشو بذاریم سرعتگیره در کلام. یکی از قشنگی های کلام اینه، وقتی کلام مهمیه گوینده برایش سرعتگیر میذاره. مثل زمیر شن از اونایی بود که اغراض بلاغیش، یکی اغراض بلاغیش همین سرعتگیره دیگه. حقیقت چنین است که یا آب دهنم قورت میده، طرف میگه حقیقت چیه بگو. الان قشنگ میفهمه مرجع این در آینده قراره بیاد، این حقیقته، این شأن و قصه بعد قراره بیاد. آقای عود داره میکنه به متأخر لفظی و رتبی، میگه ابن نداره، غرض بلاغی وجود داره، میگه وایسا عجله نکن. ما خودمونم این کارو میکنیم، مثلا تو مباحثات طرف میتونه آقا بگو اینم این داستان این چی بوده، مثلا هی یه جوری داره میپرسه که یعنی تندی جواب بده و طرف میتونه بله. عرض شاید خدمتتون که این عرض شاید خدمتتون که همون ضمیر شأن عربیه تو فارسی، یعنی وایس حالا با عجله زودی میخوای جواب بگیری بری، اینجا جای وایسادنه، جای عجله نیست. عرض شاید خدمتتون که یاب دهنم قورت میده، یعنی وایسا تندش نکن. خب پس با این اغرازه و میبینین همه اینو زیبا میدونن، یک محسن لفظی، یک محسن معنوی میدونن. التوریت و لغتن مصدر و ورائت الخبر توریتن، یه که مصدر ورائتوه. خب لیواری ساعت اخیه تو سوره مائده دیدین همه تو. قابیل نمیدونست با بدن حابیل چه کنه. لیواری ساعت اخیه، ما یه قرابی فرستادیم، کلاغه رو دید، دید یه چیزی تو خاک دفع کرد، یاد گرفت او هم باید دفع میکنه. قد انزلنا علیکم لباسن یواری سوآتکم و ریشا. بله 27 اعراف یا 26 اعراف اون آیه هم داریم، یعنی می پوشوند. بله پوشوندن، ای سترتهو و ازهرتو غیرهو، یعنی خلاصه من اون خبر رو پوشوندم، یه چیز دیگه ای رو ظاهر کردم. و اصطلاحاً که میبینید مرتبط با همون توریه فقهی هم به نوعی هست دیگه، یعنی راستشو نمیگه، توریه میکنه. که این توریه هم جایگاه‌هایی داره دیگه، آدم باید حکم فقهیشو دقیق بپرسه. بعضی فکر میکنن کلا توریه دروغ نیست، نه، توریه راهی است در جایی که کسی میتواند جایزه میتونه دروغ بگه، ولی نه که انسان محتاط و متشرعیه. ها چیکار میکنه؟ یه جوری میپوشونتش که طرف مقابل، حالا ایسی هم بگم خدا رحمت کنه مرحوم آقای غیوری رو، ایشون جزء مبارزین انقلاب بود و اینها، خیلی هم آدم متشرعی بود، سید جلیل القدر و روحانی و اینا، میگه ساواک ما رو گرفت، منم تو دست تو خونمون دستگاه فتوکپی داشتم، فتوکپی قدیم تو خونه پیدا میشد مفهوم داشت، این داره اعلامیه‌های حضرت امام رو کپی میکنه میفرسته تو خونه ها، غیره تو دستگاه فتوکپی تو خونه چیکار داری؟ میگه من گرفتن بردن ساواک و گفتن که سید بگو ببینید این دستگاه فتوکپی تو خونه تو چیکار میکنه؟ میگفت من برگشتم گفتم خدا میدونه اگه من بدونم دستگاه فتوکپی چی هست. گفت خیلی اینا سریع گفتم. گفت اونم خوابون تو گوش ما. گفت منم نمیدونم فتوکپی چیه، فتوکپی تو خونه تو چی کار میکنه؟ خلاصه چکو خورده بود به خاطر توریه. خب من مومن حالا دیگه اونجا جای توریه هم نیست، دروغ بگو بره. با آقاسه من دستگاه فتوکپی با خیلی همچی آدم های پدر سخته گفته. خلاصه میخوام بگم که اینم از توریه. حالا خود توریه کردن هم یه هنریه، هر کسی نداره، یا ممکن آدم بعضی جا پسش برنه. و اصطلاحا در اصطلاح توریه چیز هیه ایز کرال متکلمو لفظن مفردن لهو معنیانه، معنیانم به تشدید یه با توجیهی میشه خون، برید روش فکر کنیم، ولی اونی که غالبا گفته میشه همین معنا هست، مصدر میمیه نه اسم مفعول، ولی جفتش درسته در نهایت، معنیانه هم میشه خون. لهو معنیانه، اینه که متکلم لفظ مفردی که این چنین صفت دارد برای اون لفظ مفرد دو معنا هست، که احدهما قریب غیر مقصوده. جالبه اون معنایی که نزدیکتره و زود به ذهن میاد غیر مقصوده، اصلا مقصود متکلم اون نی. و دلالت اللفظ علیه ظاهرتون، در ظاهرم نگاه میکنی میبینی لفظ بر همین معنای غیر مقصود ظاهره، والآخرو ظهور بدوی ها، ظهور بدوی مراد اینجا که در اصولم میگن حجت نی. بله بعد والآخرو بعید، در بدو امر اون ظاهره، والآخرو بعیدون مقصودون، معنای دومی که داره دوره ولی همین قصد شده. و دلالت اللفظ علیه خفیتون، اما دلالت لفظ بر او پنهانه. ولی گفتم مختصرم ذکر میکنه اینو که میگه که یه قرینه خفیه براش باید بذاره، وگرنه اگر قرینه خفیه، میگه اعتمادن علی قرینه خفیه، که اگر این قرینه نباشد اساسا مثل اون فرهاد کنار شیرین، اگر اون نباشد اصلا این دوچار تعقید معنوی میشه، ما مراد تو رو نمیفهمیم، کلام از بلاغت میافتد. خب فیتوهم السامع لاول وهلته، در لحظه اول سامع، ببینی اول وهلته یعنی همون ظهور بدوی، خودش جلوتر پس میگه که اول وهلته، در اول وهله اینطور فکر میکنه، یتوهم السامع انه یرید المعنى القریب، فکر میکنه که این همون معنای نزدیک رو اراده کرده، مثل خواب شیرین، خواب خیلی خوب. و هو در حالی که متکلم انما یرید المعنى البعید، انما یعنی فقط، اصلا همین معنای بعید رو اتفاقا فقط اراده کرده. به قرینتن تا اینجا به قرینتن میتونید اینجا همون قیدی که مختصر رو برده شما بیاریم، به قرینتن خفیتن، چون اگه این قرینه خیلی هم بیان باشه که این فوری ذهنش به همون معنای بعید میره. نه، قرینه هم یه پنهانی، یه چیز پنهانیه، همچنین یه مقدار فکر میخواد، حرفای فکر کردنی هم، یعنی این که وایسا، عجله نکن، اینجا باید وایسی، مثل قرآن کریم که کلن کتاب فکر کردنیه. به قرینه تشیر و الیه ولا تظهره، با یه قرینه خفیهی داره اشاره میکنه به اون معنای بعیدی و اظهارش نمیکنه. و یستره عن غیر المتیقظ الفتنه، از یه آدم غیر بیدار و باهوش پنهانش میکنه. چرا؟ چون میگه باهوش که میفهمه خیلی قشنگ میفهمه، بعد به دیگران هم میگه، اونا هم تازه میگن ای عجب این خواب شیرین منظورش این بوده، چقدر جالب. تازه اونجا بقیه هم اونجا به برکت اون آدم فتن کیف میکنه. مثل کدوم آیه قرآن؟ مثل این آیه شریفه، و هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار. لغت مراجعه میکنیم میبینیم هو الذی یتوفاکم باللیل که معنا روشن، او کسی است که شما رو، قشریون از نهات باللیل رو میگن با به معنای چیه؟ فی باریکالله، مثل نجینا هم به سحر در سوره قمر، یعنی فی سحر، او کسی است که در شب شما را توفی میکند، یعنی روح شما رو به طور کامل میستاند. البته نه اونجوری که در مرگ میستاند، اون یک کمالی داره که این خواب نداره، در خواب یک علقه مختصر هست لذا برمیگرده، در موت دیگه علقه رو به طور کامل قطع میکنن. ولی به هر حال النوم اخو الموت، روایت خواب برادر مرگ. این خدا اینقدر مسئله این مرگ مهم بوده ها، هر روز یاد ما میندازه شما میمیرید، هر روز با خواب. ولی آدم یک مؤمن مثل شما باشه یاد مرگش قطع نمیشه، ولی بقیه یا یه چرتی بخوابیم پشیم بلندشیم بریم دنبال کارامون، یعنی باز وقتی هم میخواد بخوابه غافلانه میخوابه به فکر بعد خوابه. خب او کسی است که شب شما رو میمیراند و یعلم ما جرحتم بالنهار، معنای دقیقش انشاءالله تو باء مغنی اونجا میگیم، الساقه، یعنی این توفی ملصق و منظم به لیله، ولی لازمه معناش همون ظرفیت میشه، ولی معنای مطابقی با همون الساقه. انشاءالله اونجا براتون میگیم به یادی خدا. الذی یتوفاکم باللیل، وگرنه خب میگفت فاللیل، میگه باللیل، یعنی میخواد بگه اینجا اون معنای الساقش لحاظ شده. توفی و لیل انگار که دو تا کاغذ هم که با یه دونه گیره به هم چی شدن؟ زنیمه شدن، اینجور رابطه شد. این فرق میکنه با فی ظرفیت. تو ظرفیت میگه نگاه کن اینا رو به شکل ظرف و مظروف نگاه کن، تو این میگه نه دو تا کاغذ به هم چسبیده نگاه کن. این فرق میکنه. خب تصویر سازی متفاوته. و یعلم ما جرحتم بالنهاره، و خدا میداند اون جرحی که ما جرحتم میتونه مای مستریه باشه، یعنی جرح کن، جرح شما رو در ظرف نهار یا ملصقه به نهار خدا میدونه. خب یه نفر میگه آقا جرح ما اون معنای غریبی که به ذهنمون میاد همین جرحه که شق شدیده، شکافتن، این معنا به ذهن اراده به حالا بریم تا آخر آیه. اراده به قوله جرحتم، اراده به قوله جرحتم معناه البعیده، از این عبارت جرحتم معنای بعید را خدای متعال اراده فرموده. و هو ارتکاب الذنوب، ما لغتو که برید نگاه بکنید مثلا الوسیط رو، جرحه میگه شق فی بدنه، این شق اینو به عنوان معنای اول میاد، جرحه به لسانه میگه سبه و شتمه، با زبانش زد او رو جرح کرد، یعنی بهش فوش داد. جرح شیعه جز اون معانی آخری میاره، ای کسبه، بعد همین آیه رو براش مثال میده، یعنی کسب و اکتساب یکی از معانی دور جرحه. شما هم الان واقعا جایی مثلا تا واجه جرحو میشنوید ببین انصراف داره به قول اصولیون، یعنی غلبه استعمال داره تو چی؟ تو مسئله جریح و مجروح و نمیدونم زخم و جرح و تو اینا. کسب یا اکتساب به ذهن نمیاد، معنای دوریه. اون وقت تازه چی؟ مراد از اکتساب هم اکتساب هر عملی نباشه، اکتساب گناه و معصیت باشه، ارتکاب ذنوب باشه. لا معنا الغریب و هو الشق فی الجسم، اون شق در جسم و شق گوشت و جراحت وارد کردن مراد نباشه، ارتکاب ذنوب باشه، ارتکاب ذنوب معنای دورتره. اما در اینجا همین معنا اراده شده. حالا به چه قرینه ای؟ به قرینه این که اینجا مهمه دیگه، اون باید بینیم قرینه خفیه الان اینجا چیه. ظاهرا آیه قرینه خفیه رو همون یتوفاکم باللیل میگیرن، میگن جرح خصوصیتی در نهار نداره که، او کسی است که شما رو در شب میمیراند، جانتون رو باز میستاند، در طول روز هم از گناهایی که میکنیم خبردار ها، یعنی مواظب باشید شما روز نری هر کاری بکنی، تو خواب شب یاد مرگ باش. آدمی که یاد مرگ میفته و یاد توفی حواسش جمع اعمال روزش میکنه، روزم که رفت کاراشو که شب خواستی به خوابی قبلش یه استغفاری بکنه، کارای روزتو تدارک بکنه، یه محاسبهی یه حسابی خلاصه داشته باش با خودت با نفس. چرا؟ چون الان قراره بخوابی. چقدر بودن کسایی که خوابیدن و دیگه بیدار نشدن، لذا حواست جمع کارهای روزت بکن، سراغ ارتکاب ذنوب نرو. یعنی اگر یتوفاکم باللیل نبودا، شاید اگر همین جوری یکی میدید یعلم و ماجرحتم بالنهار، مثلا اینجوری هم میکنن و آها آها، این عربای جاهلی زیاد میزدن همدیگر میکشتن، چاقو کشی زیاد بود، غم کشی زیاد بود. آیه میخواد بفرماید که خدا از این غم کشی ها و چاقو کشی های روزتون خبر داره مثلا. ولی وقتی که این آیه رو این شکلی میبینه با قبلش، التفات پیدا میکنه به اون معنای بعید که ارتکاب ذنوبه. یه مقدار این آیه، یعنی شاید ببین اینطوری بهتون بگم، شاید کسی به این راحتی توریه بودن این آیه رو قبول نکنه، یعنی بگه آقا اصلا ما اصلا همون اولش هم این معنای جرح به معنای دم کشی و اینا انقدر راحت بزنیمون نیمد، ما این قرینه رو قرینه جلی میدونیم. اگه کسی گفت یتوفاکم باللیل قرینه جلیه، اینو دیگه توریه نخواهد دانست. لذا کتابایی مثل مختصر برای توریه این آیه رو نیوردن. من تو نرم افزار ادبیات عرب نوری که فایده هاش اینه، آیات در کتب رو میزنین تو چه کتابایی اومده، این آیه رو به عنوان توریه آیون کم کتابی آورده، جواهر آورده. مثال توریه را اگه میخواید بنویسید امثال مختصر الرحمن علی العرش استوا آورده که در قرآن در چند موضع داریم، در سوره طه به نظرم اما ابتداش با همین الفاظ اومده، جای دیگه هم باید باشه. الرحمن علی العرش استوا، گفتن که خدای متعال بر عرش تکیه کرده. تکیه زدن علی العرش زود ذهن میره به اینکه یک کسی در یه جایی چی نشسته، بر تخت پادشاهی نشسته، در حالی که اینجا معنای بعیدش آیو میگن اراده شده که چی باشه، همون استیلا و غلبه و قهر و قدرت، که گاهی ممکنه معنای مجازی هم باشه، حتی با لزومی نداره اون معنا حقیقی باشه، مثلا اینجا ای بسا کسی بگه معنای مجازیه. اینو
معنی بیت حتما باید توی لغت تصریح شده باشه، باشه
مثلا
معنی مثلا
چهار و
پنجم،
مثلا استوا علا
اومده توی لغت،
استوا علا
یعنی مثلا
بله. خب تا لغویون یه نکته‌ای بگم، لغویون نوعاً استعمالات رو میگن، یعنی کار ندارن کدوم حقیقیه کدوم مجازی، لذا بله باید ذکر شده باشه. بعد میگه ولی عجل هازا سمیت توریت و ایهاما و تخییلا، میگه نگاه کن اصلا به همین خاطر به این گفتن ایهام و تخییل. چرا؟ چون ایهام یعنی چه؟ یعنی مخاطب رو میندازه به یک وهمی، یعنی طرف اول یه فکری میکنه بعد میفهمه فکرش درست نبود. ببین، یا تخییل او رو به یه تخیلی میندازه، یعنی معنای حقیقی دور میشه از معنای واقعی، مراد معنای واقعی که اراده شده. بعدم چند تا شعر عربی مثال میاره که ولی قول سراج الدین حالا وراق که اصون و عدیم وجهی عن اناسی لقاء الموت عندهم العدیب و رب شعر عندهم بغیض ولو وفا بهی لهم حبیب. میگه طرف الان وقتی نگاه میکنه ابتدا مثل بیت دوم شاید مثاله، حالا اینا رو شعراشو من مثلا جایی که آیه داشته باشیم من شعرها رو خیلی بهش نمیپردازم که بتونیم یک کمی با سرعت بیشتری مطالب رو بریم، بلخص که شعر فارسی هم براش آوردم. مصرع بیت اولش رو حال ببینید، اینا رو دیگه از ترجمه آقای عرفان که تو نرم افزار ادبیات عرب نور هست میتونید کپی کنید بیارید برای خودتون اونجا بنویسید. مثلا پوست چهره را از مردمی پاس می‌دارم که ملاقات مرگ پیش قانون چون برخورد با ادیب است. این شد بیت اول. و شاعر نزد آنان دشمن است اگرچه در حد کمال کمال شعری ظاهرا یه را اضافه گذاشتی. بله. اگرچه در حد کمال شعری حبیب برایشان به سراید، یعنی اینجا ظاهرا این را اضافه است. یه مردمی بودن خلاصه ایشون براشون شعر گفته، میگه که من پوست چهرم و اسون و عدیم وجهی، عدیم پوست چهره میشه دیگه، اولا داریم ترجمه میکنیم، اسون یعنی صیانت میکنن، صیانت میکنم اون پوست صورتم رو از مردمی که لقاء موت نزد اونها مثل دیدار با ادیبه، یعنی اینا یه مردمی هن ادیب میبینن انگار مرگ اومده سراغشون، انگار عزرائیل دیدن، یعنی انقدر گریزانن از کی؟ از ادبا. میگه منم از اون مردم بدم میاد، صورتم رو از اونها میپوشونم. بعد اون مردم رو وصف میکنه و رب بش، این ظاهرا رب و شعره هستش نه خوبه، کتاب شما هم رب و داره فتحه گذاشته و رب و شعره، من اول اشتباه خوندم و رب و شعره اندهم بغیظو، میگه که اینطوری هم اینا که رب شعر، رب یه چیز، خداوندگار یک چیز، یعنی اون کسی که اون چیز فن خیلی تو دستشه، خریت فنه، خریت فن شعر نزد اینها بغیظه. بغیظ اینجا فعیل به معنای مفعوله، یعنی مبغوزه. ولو وافا بهی لهم حبیبو، اگرچه که در شعر گفتن خود وفا کنه برای اونا به اندازه حبیب. یعنی وقت یک شاعری بوده که این به اصطلاح اسمش حبیب ابن اوس تائیه و ملقب بوده به ابو تمام تائی، حالا کتاب دیگه اینا رو نگفته، حبیب اینجا ازش اراده کرده، مثل اون خواب شیرین بود که ازش شیرین خانوم اراده شده بود، نه خوابی که شیرین است یعنی وصف شیرین داره. اینجا وقتی مبتدی داره شعر رو میخونه به قرینه بغیظ که یعنی مبغوز، از حبیب چی میفهمه؟ مثلا محبوب میفهمه، فعیل به معنای محبوب، یعنی مفهوم وصفی ازش فهم میکنه. میگه اگرچه که یه محبوبی براشون شعر گفته باشه یا قد محبوب برای اینا شعر گفته باشه، ولی وقتی خوب دقت کنه متوجه میشه نه، اینجا مراد از حبیب، حبیب تائیه، معنای قریب که محبوبه ازش اراده نشده، مراد حبیب تائیه، که در واقع اینجا میخواد اینو بگه شاعر، یه شاعر برجسته‌ای داریم به نام حبیب، اگه قد اونم بیان براشون شعر، برای اینا شعر بگن، اینا انگار که ملک الموت دیدن فرار میکنن. لذا اینجا خلاصه با واژه بغیظ، خود بغیظ یه جورایی توریه درست کنه، یعنی عامله دیگه، عاملی است که این فکر کنه حبیب یعنی بغیظ، ولی در نهایت چون که ایشون ال العدیب آورده که ال کمالیه است، اینا یه عدیب با کمال ببینن انگار که ملک الموت دیدن. بعد عدیب با کمال اون موقع چی بوده که اون موقع کی بوده که مردم میشناختن؟ مثلا جناب حبیب بوده، لذا اون ادیب ای بسا بهتره بگیم قرین است برای اینکه حبیب به معنای ادیب برجسته است، علش علی عهده. ولی بغیر عامل ایجاد وهمه. عامل ایجاد وهم اینجا چیه؟ این بغیزه. مثلا امشب صدای تیشه از بیستون نیامد، شاید به خواب شیرین. ببین همین که صدای تیشه نمیاد، یعنی چی؟ یعنی کارگر گرفته خوابیده. ببینی؟ پس تو ایهام دقت کنی، علاوه بر این که یه قرینه خفی بر اون معنای بعید هست، یه عامل تولید وهم هم باید در کلام چی؟ وجود داشته باشه. اینجا همین ازا میگم یه آیه 60 انعام، من یادم همون سال هم که استاد ما میخوند تو کلاس خون و خون ریزی شد تو آیه 60 انعام. آیه صافی نیست. حتی اگه آیه الرحمن علی العرش استوا خوب بهش نگاه بشه، به نظر میاد انگار این صنعت ایهام و توریه خیلی صنعت قرآنی نباشه. قرآن به لسان عربی مبینه گویا خیلی به خود قرآن نمیخوره، لذا هر مثالی توش بیاریم و تو آیه بیاریم گیر میفتیم.
تفاوت ایهام با اون داشتن بوتون قرآن چیه؟ اون بوتون هم بالاخره فهم میشه دیگه، معنی اولیه معنی ثانویه.
نکتهش اینه که تو اون بحث بوتون میگن آیون، مثلا علامه جوادی حفظه الله میفرمان معانی باطنی قرآن هیچ وقت نافی معانی ظاهری قرآن نیست، یعنی همش با هم اراده شده. ولی اینجا قطعا اون معنا رو، یه معنا رو اراده نکرده. یعنی همون اول هم که میگه شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد، خود ایشون گفت غیر مقصود، معنای غریبی میاد غیر مقصوده، در حالی که تو معانی باطنی و ظاهری قرآن همش اراده شده ولی هیچ کدوم با هم منافات نداره.
چیز نیست این که معنی ظاهری اراده نشده، این الان موضوع بس نیست، بس اینه که اونم به نحوی ایهام هست دیگه.
بگه نحوی، پس باید دست ببریم تو تعریف. حالا یه کاری میکنیم، همین محسنات معنوی و لفظیه رو تا آخر بریم. من حدس میزنم این نکته‌ای که شما دارید میگید خودش یک صنعتی باشه، یه اسم خاصی داره این. یعنی یه معنای رو بگیم همه بفهمن، یه چیزی رو میگیم یه نفر که آدم عمیقیه بفهم. یعنی مثلا ولی آره، ولی خودش داره تصریح میکنه معنای غریب اصلا غیر مقصوده. ولی یه موقع مثلا یه نفر هی نشسته رو منبر، فرض بکن رو منبر هی اینطور میکنه، میگه که ما باید پیرو پیغمبری باشیم که ابوالقاسم است. هی روی ابوالقاسم بودن چکار میکنه؟ یه چند تا شیعه اونجا نشستن، یه تعداد زیادی هم سنی. این هم هی مرادش از ابوالقاسم چیه؟ پدر امیر المؤمنین است که قسیم الجنت و النار است. این میشه معنای بطنیش. یعنی آقا پیرو اون پیغمبری باشید که وسیش امیر المؤمنینه، دنبال علی با بیفتید در نهایت. این اون شیعه میفهمه که این هی داره میگه ابوالقاسم ابوالقاسم، مراد اینه. حالا کنیه پیغمبر اومد یه صلوات هم بفرسته، اللهم صل علی محمد. ولی اون بقیه چی؟ همون معنای ظاهره، میگه مثلا کنیه پیغمبره. این خودش واقعا یه صنعت ادبیه. آره ولی اون سنی که زرنگ باشه تو اون جلسه هی میگه پیغمبر این همه کنیه داره، این همه اوصاف داره، پیغمبر مصطفی چی؟ این چه چرا هی میگفت هی رو این داشت تاکید میکنه؟
چون توی بوتون معنی اولی هم بسته، مثلا هم آیه بنی اسرائیل از در تو کمال الارمین بطنش اینه که بنی اسرائیل کامران رو اثبات میشه که بنی اسرائیل آل رسول هم، این بطنشه. ولی توی معنی اولی هست که همین بنی اسرائیل فعلی خودمون قطع شده و ظاهرش هم مراده و اینجا هم قطعا بطنه و معنی اولیش هم قطع شده هست. این خیلی فرمان این الان
نه باید
بنی اسرائیل که زبر باید زبر زیاده یا اون بنی اسرائیل که حضرت عمرت عالمین، این بنی اسرائیل منظورش آل رسول صلوات الله سلام علیه. ولی
تو ایتاب بفرستید من یه نگاهی بکنم، تو ایتاب بفرستید باید ببینم، الان ذهنم تطبیق نمیده. آیو من تا سر همین کقولهی دوم نگرش میدارم، چون صدای قرائت قرآن هم میاد، میخوام که بله از آغار القرآن فستمع و له و انستو لعلکم ترحمون. انشاءالله مورد رحمت پروردگار واقع بشیم و اذان ظهر نزدیک شدیم. صلوات خدمت.